اندیشه ها می شنوید موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. با افتخار در خدمت شما هستیم و دعوت می کنم در این ساعت همراه بشید با هشتگ گفتگو.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اطلاع پیدا کردم.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چجوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
به نام خالق زیبایی ها، مردم خوب ایران، سلام. یک شنبه دیگه شد و هشتگ گفتگوی دیگه دوباره ما اومدیم. ارادتمند همه شما خوبان عرفان شهبازی هستم که قراره به اتفاق خانم زهرا بهری تهیه کننده، خانم گودرزی صدا بردار و خانم لیلا وسالی مجری کارشناس توانمندمون حدوداً 50 دقیقه با شما گشتی بزنیم در دنیای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های نوپدید، البته با رعایت احتیاط، چرا که احتیاط شرط عقله. راستی خانوم ها، آقایان، دختران و پسران کشورم، در هر دخته از این کره خاکی که به سر میبرید الهی که همیشه شاد و قبراق و پر انگیزه و سلامت باشید و به جمع ما خیلی خوش اومدید. اما خبری از افتخار، خبری از امید، خبری از موفقیت ایران و ایرانی. تبریک ویژه عرض میکنم خدمت همه شما هموطنان عزیزمون. خدایا شکرت بابت این موفقیت بزرگ که ساعتی پیش ماهواره های مهدا، کیهان 2 و هاتف 1 با موفقیت در مدار 1110 کیلومتری زمین قرار گرفتن و حدودا چند دقیقه گذشتم اولین سیگنال های این ماهواره ها به زمین رسید. یک بار دیگه این موفقیت بزرگ رو خدمت یکایک شما هموطنان عزیزمون تبریک عرض میکنم. خدایا ممنونم بابت کسب این موفقیت. به سوی ایران قوی و مقتدر.
دادم این روزای شادم میمونه به یادم.
بله، خدا رو شاکریم که تمامی زحمات عزیزانمون برای سربلندی ایران و ایرانی جامعه عمل پوشیده شد به خودش. اما خواهش میکنم از شما عزیزان با برنامه خودتون هشتگ گفتگو در تعامل مشارکت باشید. برنامه‌ای که از طریق سامانه پیمکی 301035 و تلفن گویای 24-27-86-1035 میتونید در واقع با هدف برنامه به ما نزدیکتر بشید. اگر نکته‌ای، نظری، سوالی، انتقادی، موردی هست از این طریق‌ها به گوش ما برسونید و ما بتونیم در واقع سوالات شما رو از کارشناسان خوبمون که به صورت حضوری در استودیو حضور دارند بپرسیم و بهره‌مند بشیم از سواد و علم این دوستان. خدمت شما عزیزان عرض بکنم که جای شکر داره واقعا در این هوای دلپذیر قرار داریم. امیدوارم که یه جوری بشه که بتونیم از این هوا بهره بیشتری ببریم و حتی روزهایی هم که هوا آلوده است بتونیم در واقع یه جورایی این هوا رو پسنداز بکنیم برای روزهای دیگه همون. خیلی خوش برگشتید به هشتگ گفتگو. تا یادم نرفته یه سلام دبش بکنیم خدمت شما عزیزانی که همین الان شنونده ما شدید. خدمت شما عرض بکنم که اینجا رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و شما عزیزان شنونده برنامه هشتگ گفتگو هستید. اما امروز موضوع داریم. چه موضوعی؟ موضوع امروز برنامه ما زندگی مدرن در قاره ششم. بله واقعا موضوع جذابیه، زندگی مدرن در قاره ششم. فکر کنم یه قاره به قاره های قبلی اضافه شده. حالا ما که دقیقا هنوز نمیخوام موضوع رو واسهتون باز بکنم، قراره که بریم همراه شیم با موجی کارشناس توانمندمون تا هم موضوع رو واسهتون باز بکنم و هم از بهره ببریم از یکایی که کارشناسانی که در واقع حضور دارن تا موضوع رو برای ما باز بکنن. خانم وسالی سلام و ارادت، صبح شما بخیر باشه، به برنامه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای شهبازی بزرگوار، همچنین عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیزی که با برنامه خودتون امروز هم همراه هستید. بله، در هشتگ گفتگوی امروز قراره راجع به زندگی مدرن در قاره ششم صحبت کنیم. چقدر از این زندگی برای ما پذیرفته است و چقدر میتونه در زندگی ما تحول ایجاد کنه؟ این قاره ششمی که داریم ازش صحبت میکنیم چه چیزیه و چگونه پنج قاره دیگر رو در دل خودش جا داده؟ در خدمت کارشناس میهمانان عزیزی هستیم که قراره عذرخواهی میکنم در این زمینه با ما همراه باشن. سرکار خانم دکتر سید فاطمه نعمتی جامعه شناس. سلام خانم دکتر، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و شنونده های عزیز، امیدوارم روز خوبی رو سپری کرده باشید.
خیلی متشکرم از شما. و همچنین در خدمت جناب آقای سجاد فخرایی کارشناس ارشد حوزه فضای مجازی و رسانه هستیم. سلام آقای فخرایی، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از تشریف فرماییتون. ممنون میشم خانم دکتر نعمتی عزیز که یک درآمد یک دقیقه بر موضوع برنامه داشته باشی.
خواهش میکنم. دنیای مدرن که امروز راجبش زیاد میشنویم، یکی از مظاهر مهمش ظهور فناوری‌های مثل فضای مجازیه که همه ما خارج از ملیت و مرزهای کشورمون در اون داریم فعالیت میکنیم و فراتر از چیزی که به نظرمون میاد روی سبک زندگی ما و ابعاد مختلف زندگیمون اثر گذاشته و به نظرم میاد دنیای مجازی نیاز داره بیشتر از اینها بهش پرداخته بشه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای فخرایی بزرگوار. ممنون میشم شما یک درآمدی یک دقیقه‌ای بر موضوع برنامه داشته باشید.
دنیای مدرن امروز که در واقع در مرحله گذار هست، یعنی ما از دنیای مدرن وارد دنیای پست مدرن داریم میشیم.
بله.
و از طرفی پایه اصلی دنیای جدیدی که داره شکل میگیره که برگرفته از حکمرانی جدید و قدرت جدید در دنیا هست، بحث فضای مجازی و دنیای فضای مجازی.
خیلی متشکرم از مقدمه بسیار خوبتون. خانم دکتر نعمتی عزیز، چرا قاره ششم؟ چه ویژگی هایی در فضای مجازی وجود داره که اون رو قاره ششم مینامن؟
البته فکر کنم باید یه ذره فراتر از قاره ششم بهش نگاه کنیم. در واقع فضای مجازی دنیای دیگه ای حساب میشه که همه ماها توش داریم زندگی میکنیم. بخش زیادی از زمان ما در روز معمولا تو فضای مجازی سپری میشه، به چک کردن صفحاتمون، دیدن مطالبی که توسط دیگران تولید میشه و توجه به این که در سایر جهان هم چه خبره. من یه نمونه مثال بزنم. در قضیه فلسطین همه ما بیشتر از اون که به این نگاه کنیم که داریم داخل کشورمون چیکار میکنیم، داریم به این نگاه میکنیم که در سایر کشور داره چه اتفاقی میفته. به عنوان نمونه این قاره رو اگر شما فراملیتی در نظر بگیرید،
بله،
دیگه مهم نیست که چه کسی داره با چه زبانی در اون فعالیت میکنه.
در واقع دقیقاً قاره‌ای هستش که همه قاره‌های دیگه با هر زبان و فرهنگی رو در دل خودش جا داده.
بله. دقیقاً تبدیل به یک جهان جدیدی شده، یک قاره‌ای که آدم‌ها بدون اینکه تصمیم بگیرن آیا در اون حضور داشته باشن، حضور دارن فرامکانی و فرازمانی.
درسته.
و توجه ما باید به این باشه که مرزی برای این قاره تقریبا وجود نداره، همه جا هست ولی قابل ترسیم نیست.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای نعمتی. جناب آقای فخرایی، عذر میخوام، چرا زندگی مدرن در قاره ششم، مگه سنتی یا سنتی مدرنیته نمیتونه در این قاره جا داشته باشه؟ اساسا با این تعریف موافق هستید یا خیر؟
دنیای مدرن، من خودم اعتقادم گفتم دیگه، یعنی ما میگم از دنیای مدرن داریم به وارد فضای دنیای پست مدرن میشیم.
بله.
خب و اساسا فضای مجازی زاده دنیای مدرنه و در دنیای پست مدرن فضای مجازی پایه اصلی حکمرانی در اون دنیای جدیده.
درسته.
من تعریف رو قبول دارم، چون اساسا فضای مجازی خودش تعریف مدرن داره.
درسته. خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر نعمتی عزیز. چطور میتونیم از این قاره و مزایایی که بر ما ایجاد میکنه بهره مند بشیم، اما بتونیم در واقع اون فرهنگ و اصالت خودمون رو در این فضا حفظ بکنیم؟
سوالی که کردین خیلی بحث گسترده یا حقیقتاً میتونه
بخشش رو میتونه اشاره بکنه.
ببینید، حفظ کردن ساختارهای عرفی و فرهنگی ما در کنار استفاده از مظاهر دنیای جدید کمک میکنه به اینکه شما هویت بومی و ملی خودتون رو حفظ بکنید. ولی خب به نظرم یه مقدار نیاز به آموزش و تجربه داره. در سالهای قبل وقتی افراد وارد این فضا میشدن، طبیعتاً به خاطر مواجهه جدیدشون با دنیای جدید مقهور این فضا می شدن. اما الان که شما نگاه می کنید، می بینید آدم ها انگار اون فضا رو متناسب با زیست خودشون تغییر دارن می دن. به عنوان نمونه، ما خودمون در فضای اجتماعی و شبکه های اجتماعی جریان ساز شدیم.
بله.
کشور ایران جریان ساز شده. مثلا شما نگاه کنید الان تعداد زیادی از محتوایی که شروع میکنید امروز تولید شدن پیرامون همین موفقیت ما در پرتاب ماهواره ها خواهد بود.
بله.
پس طبیعتاً اون چیزی که به ما کمک میکنه از این فضای مجازی بتونیم به نحو احسن استفاده بکنیم، رویکرد ما به مسائل فرهنگی داخل خودمونه.
خب این در تناقض با تعریف مدرنیته نیست؟
ببینید، مدرنیته ابتدا که اومد بحثش بحث فراروایت ها بود، یعنی همه جهان تبدیل بشه به دهکده جهانی که بر اساس یک یا دو روایت اصلی هدایت میشه. اما به مرور زمان توجه به مسائل بومی و قومی نشون داد که مدرنیته میتونه اتفاق بیفته، ولی با حفظ تمام اصولی که بر پایه بومی سازی و بومیت مناطق مختلف جهان استواره. و طبیعتاً الان شما میتونید در تمام دنیا نگاه کنید، ببینید که آدم‌های مختلف علارغم اینکه دارن تو فضای مجازی فعالیت میکنن تو این قاره ششم، اما دارن بر اساس اون هویت فرهنگی خودشون سیر مسیر میدن. به خاطر همینه شما، به عنوان نمونه میخوام بگم، خیلی چیز ساده ایه، وقتی مثلا پیج صفحات مختلف مجازی رو نگاه میکنین، به صورت میتونین متوجه بشین آدم ملیتش کجاست.
دقیقاً.
آره، به خاطر همین میخوام بگم که اون اولا شاید اینطوری بود، ولی الان اینطوری نیست. الان خیلی آدم ها با این روی کرد دارن میرن جلو که اون هویت خودشون رو حفظ بکنن.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای فخرایی. بحث قاره ششم و قدرت نرم، همطور که حالا شما هم اشاره کردید به بحث حکمرانی در این فضا، چطور میتونه تأثیرگذار باشه بر حکمرانی سایر کشورها یا نوع فعالیتی که ما در این فضا داریم؟
به نظر من یه نقشه به قول معروف ترسیم از این وضعیتی که توی دنیا وجود داره تو چند ثانیه خدمت شنوندگان عزیز داشته باشیم. ببینید، ما در دنیای جدیدی که داره شکل میگیره، که اون دنیای فضای مجازی هست، در واقع یه خلق قدرت جدید داریم.
بله.
در واقع میشه قدرت نر. و همیشه دنیا در جنگ و نبرد بوده بین حالا تمدن‌ها یا ملت‌ها، که ما الان توی عصر حاضرم در جنگ تمدن‌ها قرار داریم. توی این جنگ که شکل میگیره، یعنی در فضای حکم، در فضای تمدنی، اصل بر حکمرانیه، یعنی کسی بله. قدرتش بیشتره، کسی حکمرانیش قوی تره که قدرت بیشتری داره. و اینجا شما دو تا بازوی قدرت برای خودتون دارید در هر سیستم و در هر حکومت که قرار داشته باشید. یکی بحث قدرت سخته، مثل قدرت نظامی، قدرت موشکی، قدرت پهبادی، که حالا به صورت کلی میشه بله. قدرت نظامی، یا مثلا قدرت اقتصادی. خب، و یک بازوی دیگه میشه قدرت نرم، که قدرت نرم در واقع قدرت نفوذ فکری و ایدئولوژیک در جوامعه. در واقع قدرت نرم دیده نمیشه، اون نفوذی که وجود داره، ولی در قدرت سخت این قدرت کاملا مشهوده. یعنی ما
در اینجا پس میتونه حتما اثرگذاری این قدرت خیلی بیشتر باشه نسبت
بله دقیقاً باله. چون دیده نمیشه، قابل پیش بینی خیلی نیست، سرعتش به شدت بالاست، قدرت نفوذش به شدت بالاست، و شما نمیتونید عملا ابتکار عملی رو دست خودتون بگیرید، که حالا من تو ادامه برنامه به این بیشتر اشاره می‌کنم.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر نعمتی عزیز. این فضا و این قاره ششمی که دوستان ازش نام میبرن، شما خاطرم از خارج از برنامه راجع به صحبت آقای مارک زاکربرگ برای ما اشاره کردید، که حالا ممنون میشم باز تکرار بفرمایید. این فضا چه تأثیری بر انتخاب افراد میذاره و تفاوتش با فضای واقعی چیه؟
مارک زاکربرگ چند سال پیش، میدونین که ایشون مدیر شرکت فیسبوک بود که الان تبدیل شده به شرکت متا.
بله.
ایشون اعلام کرد که من میخوام اعلام کشور کنم با 1 میلیارد و اندی جمعیت تقریبا فیسبوک و اون اپلیکیشن های وابسته بهش تقریبا معادل یکی از بزرگترین کشورهای جهان میتونه حساب بشه با 1 میلیارد و خورده جمعیت.
بله.
ببینید، وقتی شما توی یه معادله مفهوم یک مختصاتی قرار میگیرین که غیر از خودتون تعداد زیادی از آدمهایی که دنبال میکنید بر فکر و ذهن شما اثر میذارن، در نتیجه به طور ناخودآگاه روی قدرت انتخاب شما هم تاثیر میذارن. یعنی وقتی من میخوام کاری رو انجام بدم، انتخابی انجام بدم، شاید ابتدا نگاه کنم ببینم آدمهایی که دارم دنبال میکنم تو فضای مجازی دارن آیا به همون سمت میرن، چقدر از اونها ممکنه تایید بگیرم. نمونه بارزش این در حال حاضر شما قضیه حجاب استایل ها رو مثلا به عنوان نمونه ببینید.
بله.
تاثیرگذاریشون روی فرهنگ پوشش جامعه ایران، و حالا این پدیده البته فقط مال ایران نیست، در سایر کشورها هم اتفاق میفته، نشون میده در یک مسئله ساده مثل پوشش که ما خیلی درگیر این هستیم که چه چیزی بپوشیم، چه مدلی به ما میاد و اینها، گاهی اوقات فقط چشممون به اینه که اون کسی که من به عنوان نمونه و الگو انتخاب کردم داره چه کار میکنه. پس در نتیجه انتخاب‌های ما در این دنیا، هرچه که به فضای مجازی بیشتر وابسته میشیم، بیشتر تحت تاثیر قرار میگیره. خب حالا شما نگاه کنین، گاهی اوقات این انتخاب‌های مهم زندگی ما میشه، و خب آدم‌هایی که داریم دنبال میکنیم دنبال اینیم که ببینیم ما رو تایید میکنن یا نه، و اینجا دقیقاً یک لبه تیغیه. یا من صرفاً بر اساس تایید این افراد باید حرکت بکنم، این جامعه مجازی باید حرکت بکنم، بدون اینکه بررسی بکنم ببینم این انتخاب من چه اتفاقی بر زندگی من خواهد داشت، یا اینکه یه قدرت تشخیص و تصمیم گیری رو برای خودم قائل باشم که من به عنوان یک انسان هویت دارم.
این اتفاق در فضای واقعی هم میفته، یعنی خیلی از افراد بله در فضای واقعی هم دارن افرادی رو تبعیت میکنن، ازشون الگو میگیرن. این چه تفاوتی داره در فضای واقعی با فضای مجازی؟
دو تا نکته وجود داره، یکی اینکه تعداد افرادی که شما در فضای مجازی باهاشون در ارتباطین خیلی بیشتر از فضای واقعی، چون بعد زمان و مکان شما در می نوردین و بعد ملیت هم اینجا معنی نداره. گاهی وقت من از کسی در سایر قاره ها دارم الگو می پذیرم. این نکته اول.
بله.
و نکته دوم این که در فضای واقعی چون شما با خود واقعیتون هم برخورد می کنین، خیلی زودتر متوجه تاثیر انتخابتون بر زندگی میشین، در حالی که راجع به فضای مجازی ممکنه یک بازه زمانی طولانی طول بکشه تا به این وضعیت برگردیم. در واقع اینطوری بهتر بگیم که قدرت تاثیرگذاری فضای مجازی در دنیای امروز بیش از دنیای واقعی شده و خب این خیلی مسئله مهمه.
بله حتما، و ما می‌خوایم راجع به این موضوع از آقای فخرایی بیشتر بشنویم که حالا هم بحث حکمرانیش در این فضا قطعاً میتونه قدرت بیشتری نسبت به حکمرانان فضای واقعی داشته باشه، چه تفاوتی داره اساساً این موضوع، و اینکه این گریز از حقیقت به مجاز و سکونت در قاره ششم رو چگونه تحلیل می‌کنید؟
ببین، من میخوام از واژه جدیدی صحبت بکنم که توی دنیا شکل گرفته و تقریبا تو ایران هم کم به این قضیه پرداخته شده. همونطور که گفتم توی قضیه حکمرانی، پایه حکمرانی باید یه ایدئولوژی باشه.
بله.
مثلا کشورهای غربی که میشه تمدن غرب، پایه ایدئولوژیشون بر اومانیسته، یعنی انسان و خواسته های انسانی که حالا خانم دکتر نعمتی چون جامعه شناسن بیشتر میتونن توضیح بدن. و مثلا ما توی کشورمون به عنوان جمهوری اسلامی، پایه قوانین کشورمون مردم سالاری دینیه، یعنی مشارکت مردم بر مبنای دین. خب، و یه واژه جدیدی که در دنیا شکل گرفته و میگم بهش پرداخته نشده، در واقع مدیاکراسیه، یعنی حاکمیت رسانه بر مردم، یعنی اون کسی قدرت داره در دنیا که رسانه در دستانش هست.
بله.
اون کسی قدرت داره که رسانه ها رو مدیریت میکنه، و همینطور که میبینید مثلا خانم دکتر نعمتی اشاره کردن در قضیه فلسطین که مثلا فضای شکل گرفت و مردم دنیا بیدار شدن، ولی
بله.
ولی اتفاقی که در بعدش افتاد، چون به قول معروف امپریالیسم رسانه‌ای سوار بر پلتفرم‌های رسانه‌ای و حکمرانی فضای مجازی که همون مدیاکراسی هست بود، خب شما می‌بینید که حتی مثلا تلگرام که کانال‌های داعش و اینها رو هم حتی مثلا بایکوت نکرده، کانال‌های مرتبط با حزب الله لبنان، کانال‌های مرتبط با گردان‌های عزالدین قسام و حماس رو همه رو بسته، اینستاگرام تمام هشتگ‌های اصلی مرتبط با جنگ اخیر رژیم صهیونیستی و ملت فلسطین رو بایکوت کرده. فیسبوک یک آماری رو می‌خوندم بیش از 300 هزار پست رو پاک کرده در مورد حمایت مردم از فضای غزه، و این همه اینها، یعنی هم فضای اینستاگرام، هم فیسبوک، هم تلگرام، حتی اینها در حمایت از اون امپریالیسم رسانه‌ای بر اومدن و خودشون رو پشتیبانی کردن. این قضیه که ما باید یک خلق قدرت جدیدی که اون در حوزه قدرت نن و قدرت فضای مجازی است داشته باشیم و به اون ابزارهایی مثل پلتفرمایی که نیاز هست رو به قول معروف جهانی بکنیم.
بله، خیلی متشکرم از شما. البته میشه گفت با تمام این بایکوت‌های خبری که صورت گرفت، باز هم فضای در واقع جریان‌های رسانه‌ای حامی فلسطین و غزه می‌بینیم که چگونه تونسته خودش رو در بخش از شبکه‌های اجتماعی به نمایش بگذاره، در تیک تاک و جاهای دیگر در واقع تونسته جریان‌های ایجاد بکنه که به جریان سوزی‌های این شبکه‌ها منجر شده. بله، خیلی ممنونم از شما و فکر می‌کنم که حالا پیامک‌های
بله آره درسته. هم پیامک‌های زیادی واسه ما اومده. به ساعت 11:25 رسیدیم. از عزیزان خواستیم که به سامانه 301035 پیامک ارسال کنن با موضوع زندگی مدرن در قاره ششم. خدمت دوستان هستیم. ممنون از کارشناسان حضوری برنامه‌مون. اما خانم دکتر وسالی، الان بریم با هم دیگه یک بخشی رو بشنویم، بخش هشتگ کلیک با اجرای خانم حسن‌پور، بعدش بیایم بریم سراغ
بله
پیام.
حتما.
هشتگ کلیک.
سلام و درود خدمت همه دوستان، کارشناسان محترم و همکارانمون در استدیو رادیو گفتگو، و درود بر شنوندگان و همراهان خوب برنامه هشتگ گفتگو. امروز صحبت از زندگی مدرن در قاره ششمه. خوبه بدونید 71 میلیون و 94 هزار نفر از کاربران اینترنت ایرانی هستند و طبق گزارش مرکز آمار ایران میزان عضویت در شبکه‌های اجتماعی از 53% به بیش از 65% رسیده و متوسط حضور در شبکه‌های اجتماعی از 30 دقیقه به بیش از 1.5 ساعت در روز رسیده و بیش از 50% از گروه‌های سنی 18 تا 29 سال از شبکه‌های اجتماعی خارجی استفاده می‌کنن. گفته میشه استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی با هدف سرگرمی، برقراری ارتباط، کسب اطلاعات و کسب درآمد صورت می‌گیره، اما همواره نگرانی از فاش شدن اطلاعات هم وجود داره. ارتباط با دوستان 47% از اهداف کاربران شبکه‌های اجتماعی است، پر کردن اوقات فراغت 36% و دنبال کردن اخبار 35% از کاربران شبکه‌های اجتماعی رو شامل میشه. حضور در فضای مجازی و استفاده از اون خصوصا در کلان شهرها چه با انگیزه‌های حرفه‌ای چه فراغتی تأثیرات عمیقی بر جنبه‌های مختلف هویت و سبک زندگی کاربران خصوصا در بین جوانان گذاشته. استفاده از اینترنت باعث شکل‌گیری و تقویت هویت مدرن در بین کاربران میشه که البته تابع میزان مصرف، نوع مصرف و نحوه مدیریت خود کاربر در فضای مجازی هستش. خدا نگهد.
دنیای ما دنیای صفر و یک هست.
دیجیتال
ما صفر و یک. هشتگ گفتگوی ها
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی. هشتگ گفتگوی
در چه ایست از صفر و یک و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی.
یکم با ما باش، با ما باش. هشتگ گفتگو
روزهای یک شنبه از رادیو گفتگو.
هشتگ گفتگو
خب دوستان عزیز و ارجمند، صدای ما رو از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با برنامه هشتگ گفتگو میشنوید. با موضوع زندگی مدرن در قاره ششم در خدمت شما هستیم و در حضور کارشناس مهمانان عزیزمون سرکار خانم دکتر سید فاطمه نعمتی، جامعه شناس و فعال فرهنگ فضای مجازی، و جناب آقای سجاد فخری کارشناس ارشد حوزه فضای مجازی و رسانه هستیم. خانم دکتر نعمتی عزیز، بر اساس این موضوعی که راجب قاره ششم صحبت کردیم، چگونه میتونیم راجب بحث انتخاباتی که الان پیش رو داریم در واقع این موضوع رو مدیریت کنیم؟ آیا تأثیرگذار هست بر این فضا؟ و اتفاقا فکر میکنم پیامک،
البته آره، در واقع گفتن به همین موضوع هم پیامک هم داریم. دوستی واسه ما نوشن که من خودم از اون افرادی هستم که زیاد به قاره ششم سفر میکنم و یه جوری بیشتر وقتم اونجا میگذرونم، ولی خب کاملا هنوز مهاجرت نکردم، ولی دلم میخواست که یه مکانی، یک در واقع زمینی برای فعالیت خودم در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی داشته باشم و ای کاش که میتونستم این کار رو به جامعه عمل بپوشونم، به خصوص در این برهه، هم با توجه به تحولات منطقه، هم با توجه به اینکه انتخابات نزدیکه. حالا در واقع زمین داشتن در واقع تو حیطه‌های اقتصادی سیاسی در این حوزه، جدای از این که افرادی که زمین ندارن باید چیکار بکنن.
حرف جالبی زدین، زمین داشتم نداشتن. فضای مجازی مهمترین ویژگیش شخصی بودنشه، یعنی شما یک تریبونی دارید، یک جایی دارید که میتونید حرفاتون راجع به هر موضوعی بیان بکنید. خیلی خوب، خیلی خوبه از این بابت که آدم‌ها به راحتی میتونن نظراتشون رو مستقلا بیان. مجازی فعالیت کردن تبدیل